خارج فقه سیاسی جلسه 15 چهارشنبه 19/11/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بحثی که داشتیم راجع به بحث اقلیت ها بود، تا یه جاهایی پیش بردیم بحث رو، انشاءالله در ادامه هم پیش میبریم. من مناسبات ایام رو هم گرچه چند روز پیش هم صحبت کردیم تبریک عرض میکنم پیشاپیش، انشاءالله که بتونیم از این فرصتی که خداوند قرار داد بتونیم استفاده کنیم و بتونن دیگران استفاده کنن انشاءالله. راجع به بحث اقلیت ها اگر مستحضر باشید، من یه اشاره‌ای کردم که مثلا بگیم ما اقلیت نداریم به این معنا، وقتی بنا شد فرض کنید ما مرز رو پذیرفتیم و کشور رو پذیرفتیم. اخیراً من یه مقاله‌ای دارم راجع به تابعیت و مرزها، حالا عنوانش هم یادم نیست، اخیراً هم چاپ شده، یه وقت مایل بودید تو این تعطیلی‌ها مطالعه کنید بد نیست، پشیمان نمیشید. بحث تابعیت رو اگه پذیرفتیم، بحث کشور رو پذیرفتیم، بحث ملت رو، نه امت، یعنی امت اسلام مثلا با الغای مرزها اون یه حسابی داره، ولی اگه پذیرفتیم کشور ایران، کشور عراق، بعد خواستیم بالاخره روی این ملت حساب باز کنیم، مثلا میگیم سرمایه ایران برای ایران، سرمایه عراق برای عراق، اینجا دیگه چیزی به نام اقلیت درست کنیم، یعنی میخوام بگم آثاری تو حقوق شهروندی نباید داشته باشه. این حرفی بود که ما زدیم. البته من تأکیدم میکردم که جای بحث داره، جای گفتگو داره. چرا دوستان اینا رو بذاریم دیگران بحث کنن که بعد هر جو دلشون میخواد پیچش بدن؟ و اگر واقعا اقتضای مثلا برخی نصوص ما باشه باید خودمون بحث کنیم و حوزه ها باید عهده‌دار بشن، البته درست فنی. حالا اینجا یه سوالی شده، نوشتن که لازمه ملت واحد بودن، گفته این تعبیر من این نبود، ملت واحده، یعنی اصل ملیت رو بپذیریم. نوشتن به این معنا که ایرانی بودن و معیار قرار بدیم نه اسلامی بودن، آیا این منجر به جدایی دین از حکومت نمی شود؟ خیر، منتها این نگاهی که ما گفتیم نگاه دینی رو ممکنه متفاوت معنا کنه. این معناش نیست که بس ما بگیم مثلا حکومت بشه غیر اسلامی، غیر دینی و دینم بشه یه چیز فردی. چه ربطی داره حکومت عهده‌دار پیاده کردن احکام باشه؟ منتها یه نگاه اینه که ما اقلیت داریم، یه نگاه اینه که نداریم. البته من هفته گذشته میگفتم که خط قرمز یه مثلا کسی بخواد فتنه بکنه، فساد بکنه، محاربه داشته باشه، بقیه داشته باشه، عناوین، خب اونا که معلومه خط قرمز منه، فقط در اسلام و ایران، همه دنیا، هیچ جای دنیا اجازه نمیدن کسانی تو کشور فتنه کنن، فساد کنن. متعال تفسیراتی خودشون دارن. اونا خطوط قرمزی که اشاره میکردیم، نه هیچ ربطی به جدایی دین از حکومت نداره. مطلب دومی نوشتن، حالا دوستمون جناب آقای رضوی خودشون نگاه کنن، مطلب دوم نوشتن که خب ما همینطور که اقلیت قومی داریم، زبان، ولی خب یه زبان رسمی داریم، مثلا در ایران لور هست، ترک هست، عرب هست، فارس هم هست، ولی زبان رسمی فارسی. خب بله، دین رسمی هم مثلا چیزه، اما بحث سر این که بخواد این مایه مثلا تبعیض در حقوق بشه، تبعیض در حقوق بشه، اینو ما روش نکته داریم و حرف داریم. همونی که متاسفانه بعد از پیامبر صدر اسلام هم رخ داد دیگه. حالا اونا میگفتن عرب و عجم، همون آقایی که اینقدر میگن عدالت عمریه، میدونید اول کسی که در اسلام بنای تبعیض رو گذاشت همین خلیفه دوم بود دیگه، طبق متونی که سنیان دارن، شیعیان دارن. این منظوره. و الا بله، خب یک اکثریت مثلا مسلمانن، در اکثریت مسلمان اکثریت شیعن قهرن، بله، اما مثلا به خاطر ترک بودن، به خاطر لور بودن، آیا مبدأ تبعیض میشه؟ خیر، اگه نشد اینجا جای پیگیری هست طبیعتا دیگه تو قواعد و قوانین. و الان مثلا در کشور ما دیه همین اقلیت ها با دیه مسلمانان برابره، منتها از اون ظرفیت چیز استفاده میشه، ظرفیت حکم حکومتی، حکم حکومتی رهبری که باعث میشه اینا دیهشون برابر باشه. ما تا طبق این مبنایی که ما ممکنه جلو بیریم دیگه به عنوان حکم حکومتی نمیگیم، به عنوان این که ما ملیت رو پذیرفتیم، کشور رو پذیرفتیم، دیگه قهرن از قانون مساوی، همینطور که در بقیه قوانین همه مساوی هم. مثلا در راهنمایی، رانندگی، مالیات، آموزش، پرورش، اینطوره اونجا هم باشه. علی حال من تشکر میکنم از دوستمون که سوالاتی رو فرستادن. راجع به بحث احزاب و قوانین احزابم مطالبی دارن که ارزشمنده، ولی دیگه ما ازش عبور کردیم. دوستان میتونن، چون تمام این بحثا مبتنی بر پذیرش اقلیتی که تو قانون اساسی ما اومده، اگر بپذیریم خب دیگه میریم جلو دیگه، قوانین هم که هست درسته، ولی اگه نپذیریم باید یه تغییراتی در اینجا ایجاد کنیم. خب اجازه میدید بریم سراغ بحثی که من عقیدم اینه بحث مهمیه. ببینید ما در بحث اقلیت ها یه بحث مشارکت سیاسی داشتیم که تا حالا طول کشید، مشارکت سیاسی. اما اقلیت ها فقط مشارکت سیاسی که ندارن، رفتارهای دیگه هم دارن، رفتارهای دیگه، فرض کنید از زندگی شخصیشون گرفته، چجور بگم بهتون، خیلی شخصی، مثلا فرم لباس، فرم آرایش، فرم حجاب، تا بیاد تبلیغات دینی، ترویج دین، تا مثلا طبق اعتقاداتشون تظاهر به منکرات. مثلا در کشور ما شرب خم ممنوعه دیگه، تظاهر به شرب خم که پیشگیری میشه، اما خب اینا طبق مذهبشون ممکنه شرب خم رو حرام ندونن، بس تظاهر به منکرات میشه. مثلا ازدواج با محارم اگه داشته باشن، حالا بعضیاشون انکار میکنن ازدواج با محارم رو، ولی خیلی وقتا این انکارها از سر مثلا نمیخوان کسی بدونه و الا دارن. حالا یا مثلا تأسیس بناهای فرهنگی تبلیغی، حالا کسی بخواد کلیسا بسازه، کنیسه بسازه برای کار تبلیغی، خب این چی میشه؟ کشور ما میدونید از زمان شاه عباس صفوی درگیر این بحث شد. شاه عباس صفوی برای اینکه از پس عثمانی ها بر بیاد با غرب رابطهشو خوب کرد، خب یه نتایجی هم گرفت، شاه عباس رو مسلح به سلاح روس کردن و لذا در برخی از جنگ ها، یعنی صفوی، حال من شخص شاه عباس و تاریخش رو مسلط نیستم، به هر صورت رابطه با غرب باز شد. خب رابطه با غرب که باز شد، اینا وارد ایران که شدن، خب مسیحی بودن دیگه، مخصوصا در اصفهان بحث کلیسا مطرح شد، ساخت کلیسا، تأسیس کلیسا، رفتار مثلا مراسمشون. از اون زمان ما درگیر این بحث بودیم، علما گاهی مقاومت کردن، گاهی اجازاتی دادن. از بحث‌های عجیبه که شاه عباس میاد رابطه‌شو با غرب برقرار میکنه، استفاده میکنه از امکانات اونا برای اینکه بتونه از عهده عثمانی‌ها بر بیاد، و خب عرض کردم یک توفیقاتی هم تو این کارش داشت. اجمالا این بحث هست، البته نه که بخوام بگم بحث فقهیش از اون زمان شروع شده، و الا از قبلش علمای بزرگ ما، علامه هلی، دیگران این بحث ها رو دارن، ولی در کشور ما عملا اونجایی که حکومت و مردم و علما درگیر شدن شاید از زمان صفوی است. خب اگه تیتر صفحه رو نگاه کنید، برگه رو نگاه کنید، 143 بررسی فقهی و شرعی رفتارهای غیر سیاسی، چون سیاسیشو قبلا بحث کردیم، و تبلیغات دینی اقلیت‌ها، تبلیغات دینی اقلیت‌ها. این بحث امروز ماست. آقایون همینطور که تیتر رو نگاه میکنید، بررسی فقهی و شرعی، من وقتی این دوتا کلمه رو با هم میارم، توجه دارید، میخوام بینش فرق بذارم، یه بررسی فقهی داریم، یه بررسی شرعی. فقهی وقتی میگیم که میخوام بریم در کتب فقه، کتب علما، فقهی دیگه. شرعی وقتی میگیم که میخوام خودمون تحقیق کنیم، بریم سراغ ادله. حالا امروز اگر برسیم، حتی من دوست دارم تمامش بکنیم، شرعی و فقهی، ببینیم حالا به کجا میرسیم. امروز اگر بتونیم بحث فقهیشو رصد کنیم، انشاءالله هفته آینده نرسیدیم، امروز آینده شرعیش هم بررسی میکنیم و این بحث رو میبندیمش. آقایون در متون فقهی ما، مثل قانون اساسی ما، اصل اقلیت پذیرفته شده است، اصل اقلیت پذیرفته شده است. اقلیت هم در متون فقهی تفسیر شده به اهل ذمه، من اليهود و النصارى. بعضیا اضافه کردن ول مجوس، زرتشتی، بعضیا اضافه کردن و صابئین، مثلا پیروان جناب یحیی در ایران آقایونی که اطلاع دارن میگن در مثلا خوزستان ایران کنار اروندرود اونجاها هستن، تعداد کمی زندگی میکنن، ولی مثلا در قانون اساسی هیچ اشاره ای نشده به صحابه این، ولی خود در قرآن اشاره شده. پس شد اهل ذمه من الیهود و النصارا بنابر نظر خیلی از فقها و المجوس و صابئین، منطب اهل ذمه، ببینید یعنی کسانی که عنوان ذمی برشون صادقه. ذمی هم نه به معنای کسی که در کشور زندگی میکنه، من دارم ترقی فقها ها رو میگم ها، ممکنه خودم مناقشاتی داشته باشم. ذمی یعنی کسی که در عقد ذمه است. میدونید که یکی از ارکان عقد ذمه پرداخت مالیات مخصوصه که بهش میگن جزیه، که غیر اینا رو میگن حربی. اوه چقدر اشتباه میشه آقایون. حربی رو معنا میکنن به کفاری که در جنگ با نیکی، کلمه حرب داره، حربم یعنی جنگ، حربی میگن این جنگی دیگه، گوش میکنید؟ بعد میگن کفار حربی یعنی اونه که در جنگ با مسلمانان هستن. اشتباه نکنید، حربی در فقه یعنی غیر ذمی. نمیخوام بگم یعنی هر که بشه باش جنگید مقاتله کرد، اما اصطلاح داره فقه، ذمی حربی. اگر در ذمه باشه که از جمله شرایطش پرداخت جزیه است میشه ذمی، و الا میشه غیر ذمی، میشه حربی. خب اینا رو بهشون میگه اقلیت، هر ذمی. حالا ذمی برای اینکه ذمی بشه، تو ماهیت ذمی بعضی شرایط لازمه مثل جزیه، بعضی شرایط ممکنه داخل در ذمه بودن نباشه، ولی اگر امام مسلمین مصلحت ببینه میتونه به عهده اونها بذاره. من یه متن رو آقایون از منهاج الصالحین انتخاب کردم، چون متن بحث ما میدونید آقای خویی دیگه، متن بحث. حالا مبانی تکمیل این بحث رو نداره، گاهی که مسئله ابته تو فقه القضا ما این کار رو میکنیم، ولی اینجا هم گاهی که پیش بیاد از این محقق استفاده میکنیم. میخواد من نکاتی که تو این برگه هست برگرم داشتید ببینیم نگاه فقها چیه نسبت به رفتاراشون، تبلیغاتشون. برگه رو نگاه کنید، قاعدتا باید صفحه 144 باشه اون قسمت عربی، بله 43، آخر 43 میفرمان. ببینید من شرائط ذمه ان یقبل اهل الكتاب اعطاء الجزیه لولی الامر، یعنی یا این خط قرمزه، نمیشه شما اطلاق ذمی بکنید بر کسی که جزیه نمیده، اون مالیات مخصوص. تا این مالیات رو نده داخل در صف اهل ذمه نمیشه. حالا مضافاً الی تسالم یدل علیه الکتاب و سنه. البته ما رو این نکات حرف داریم، مثلا یدل علیه الکتاب، بله آیه جزیه هم داریم، اما حالا به عنوان حکم ابدیه یا نه جای بحث داره. ادامه شو دقت کنید، بحث ما رفتارهاست دیگه، رفتارهای به قول آقایون اقلیت. و منها یکی از شرایط اینه که ما ینافل امان رو انجام ندن. آقایون اگر اهل ذمه باشه، یهودی باشه، حتی جزیه میده، خیلی پسر خوب اول وقت که میشه، مثل بعضی مستاجرها که همون طلوع برج که میشه اول برج اجارهشو میده، اینم جزیه رو میده، اما مثلا ما ینافل امان انجام میده. فرض کنید ارتباطات جاسوسی داره، چی داره؟ محاربه داره، بغ داره، فتنه داره. خب این دیگه اصلا از ذمه بودن خارج میشه. نه اینکه بگیم چون جزیه میدی ذمی هستی ولی مثلا این شرط رو زیر پا گذاشتی، نه، لذا دیگه مسئولیت رو از دست میده. این هم حواستون باشه، اگر گفت از ذمی بودن خارج میشه یعنی مسئولیت دیگه نداره. خب یک، پس غیر از شرط اول که اعطاء الجزیه بود، شرط دوم اینه که ما ینافل امان نداشته باشه، حالا چه ارتباط با خارج، چه جاسوسی، چه غیر اینها. مسئله بعد المشهور، دارم رو برگه میرم جلو. این المشهور آقایون یه بحث مفصلی رو مطرح میکنه. شرط سوم، آیا در اقلیت اهل ذمه لازم تجاهر به منکرات نزد ما نکنن؟ اونا ممکنه یه چیز رو منکر ندونن، این که مثلا یه خانم سر برهنه بیاد بیرون اونا غمشون نیست، مرد و زن با همدیگه دست بدن مثلا لمس مستقیم داشته باشن براشون مشکل نداره دیگه، میدونید. یا شرب خمر رو، جای لحم خنزیر رو، یه بحثی که از قدیم آقایون بوده و فقهای ما رو انقسمو قسمین، دو قسم کرده، همین بحثه که آیا تجاهر به منکرات، تکرار میکنم، منکرات نزد ما و غیر منکر نزد خودشون. حالا ممکنه نزد خودشون هم منکر باشه ولی اینقدر انجام دادن که دیگه براشون مهم نیست. آیا باید مراعات جامعه اسلامی رو بکنن یا نه؟ مثلا یه خانمش حالا تو خانهش هر جور میخواد بچرخه، بخواد بیاد بیرون باید قانون حجاب رو مراعات کنه، بخواد مثلا بره تو رستوران یک مراسمی داره، حق ندارن مثلا بزم شراب و چی و چی و، حالا که متاسفانه دیگه لازم نیست ذمی باشن متاسفانه، حالا البته هنوز هم خوب الحمدلله خیلی ها هستن مراعات میکنن، در هر صورت آیا لازمه یا نه؟ آقا اینجا یه دفعه امام مسلمین شرط کرده به عدم تجاهر، یه دفعه شرط نکرد. اگر شرط کرده عدم تجاهر رو، بله شرط کرده عدم تجاهر، گفته شما تو ایران زندگی کنید، از مثلا امکانات هم استفاده کنید، بالاخره امنیت و حکومت برقرار میکنه، ولی شرطش اینه که تجاهر به منکرات نکنید، خب نباید بکنم، آزاد نیستم. الناس چی؟ اوفو بالعقود، شامل همه مردم میشه اگر حاکمیت شرط کرده باشه. انما سخن، که شرط نکرده باشه. مثلا فرض کنید حاکمیت دست فقیه نیست که بخواد شرط کنه. میدونید که بعد از این که دیگه خلافت از مسیرش جدا شد، دیگه اهل ذمه بودن تو بلاد اسلامی ولی معمولا حکومت ها باشون کاری نداشتن، بنی امیه، بنی عباس، بنی مروان، چون خودشونم قلمبه منکر بودن دیگه، اصلا تعهدی نداشتن. آیا اینا اگر بخوان مسئول باشن باید مراعات کنن یا نه؟ جناب علامه گفته نه، فرموده اگر مراعات نکردن نقض نمیشه، مسئولیتشون نقض نمیشه، از ذمه بودن خارج نمیشن. پس این طور شد آقایون. قال علامه حلی، من دارم فقه رو بررسی میکنم نه ادله رو، قال جناب علامه حلی که اهل ذمه با تجاهر به منکرات اگر از طرف حکومت اسلامی قولی قراری ازشون گرفته نشده از ذمه بودن خارج نمی شوند. البته بگم بتونا، جناب علامه نمیخواد بگه شرع اینا مجازن منکر انجام بدن، حواستون باشه، چون ما قائلیم به اشتراک احکام بین کفار و مسلمان، ولی علامه میفاد از ذمه خارج نمیشن. ولی بزرگی مثل آقای خویی میفرماید اگرم شرط نشده باشه اینا باید مراعات کنن، هنجارهای جامعه اسلامی رو مراعات کنن، اگر مراعات نکردن از ذمه خارج میشن. خیلی اثر داره ها، میدونی از ذمه خارج بشن دیگه مسئولیت ندارن، مسئولیت مالی، مسئولیت جانی ندارن دیگه. ایشون آقای خویی استدلال میکنه به یک روایت، میخواد روایت رو بخونیم این قسمت ها رو، چون من با ایشون بعضی حرفا رو دارم، احتمالاً امروزم برسیم دیگه صحبت میکنم. نگاه کنید برگ 144، بله نه دیگه خیلی رفتیم جلو، ریز نوشته، بله، المشهور بین الاصحاب پیدا کردید؟ میگن 143 آخر صفحه باید باشه، آن یا نه بازم باشه. المشهور بین الاصحاب، از اینجا میخونم دقت کنید، ان تجاهر بالمنکرات کشرب الخم، اکل لحم خنزیر، ربا، نکاح به اخوات و بنات اخ، بنات اخت و غیرها من المحرمات، زنا، لواط و امثال ذلک، یوجب نقض عقد ذمه. اگر این کثافت کاری ها رو انجام بدن یوجب. البته دو خط بعد نگاه کنید، هازا فیما ازشترت عدم التجاهر به تلک المحرمات. آقای خویی میفهمد این که من میگم یوجب نقص به طور مسلم، اونجایی که شرط قرار داشته باشن با حکومت که ما این کارها رو نکنیم، ولی کردن خب دنگه هم نه، چی میگن، نقض عهد کردن، باید عدم مسئولیت رو بپذیرن. و من هذا القبیل، این آقا حساسه، برگشتم، عدم و احداث الکنائس و البیع و ضرب ناقوس و ما شاکل ذالک مما یوجب اعلان ادیانهم و ترویجها بین المسلمین. این دو خط آقایون بحث تبلیغاته، تبلیغات دینی که علنی باشه، ما اذان داریم اونا ضرب ناقوس دارن، ما مسجد داریم اونا کنیسه و بیع دارن. میگه خب اگر شرط شده باشه حق ندارن. پس اگر سوال کردن حرکات مذهبی، تبلیغی، ترویجی، تا اینجاش میگیم اگر تعهد دادن که این کارا رو نکنن نباید بکنن. خب اگر شرط نشده چی؟ خیلی وقتا پیش میاد آقایون، یا حکومت نرفته دنبال کار، حکومت اسلامی، یا اصلا حکومت اسلامی نبوده براش مهم نبوده، یا اصلا مصلحت نبوده. من واقعا نمیدونم وقتی که از اروپا وارد ایران شدن زمان صفویه مثلا اینا تعهدی هم دادن یا ندادن، که ما مثلا در اصفهان، در ارومیه، مرکزشون هم اصفهان بود عمدتا، هنوزم هستن، مثلا تبلیغات نکنیم؟ آیا حاکمیت تعهد گرفت نگرفت؟ حال ما داریم فرضی که نگرفته باشه، حال من که تو پرانتز بگم اضافه میکنم، یا اگرم بگیره ارزش نداره، مثل حکومت جور دیگه. طبق مبنای آقایان فقهای شیعه، هر حکومتی که در هرمش، در رأس هرم معصوم نباشه یا معزون از طرف معصوم نباشه جوره. حکومت جورم تعهداتش، بفرمایید، تعهداتش ارزش نداره. حالا این تو پرانتز بود. و اما اذا لم یشترط عدم التجاهر فی ضمن العقد المزبور، اگر در عقد ذمه، عقد امان شرط نشده که شما کلیسا نسازید، ناقوس نزنید، بی حجاب بیرون نیاید، تو مجالس علنیتون شرب خم نکنید، نه چیزی گفته نشده، فحل تجاهر و بها، اگر اومدن تجاهر کردن یوجب و نقص، باعث میشه که بگیم اینا دیگه ذمی نیستن، مسئولیت جانی مالی ندارن. وجهان، دو وجه، یعنی دو تا احتمال موجه از علامه در چی الوجه ثانی، علامه به وجه دوم مایل شده. وجه دوم کدام آقایون؟ یعنی عدم نقص. آقای شما که نگفتی دو تا وجه چیه، ولی معلومه دیگه، وجه اول نقضه، وجه دوم عدم نقضه، یوجب و ثانی. ولی منی که آقای خویی باشم میگم الازهر هول وجه الاول، یعنی نقض. به دلیل این روایت، آقای من با این روایت هفته آینده کار دارم، اگر عمری باشه انشاءالله براتون حدیث رو بخونیم. روی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله، رسول خدا جزیه رو قبول کردن از اهل ذمه در حیات خودشون، منتها به این شرط، به گردنشون گذاشتن، لا یاکل الربا، لا یاکل لحم خنزی، لا ینکه اخوات، لا بنات اخ، بنات اخ، بنات اخ، فمن فعل ذلک، اگر کسی نقض بکنه، برعت منه ذمت الله و ذمت، برعت منه ذمت الله و ذمت رسوله، اگر نقض بکنه ذمه نداره. خب این که به درد ما نمیخوره، چرا؟ چون بحث شرطه. اما آخرش نگاه کنید، فرمودن ولیست لهم الیوم ذمتون، الان در دوران من امام صادق، حدیث مال امام صادق دیگه، در دوران ما اینا ذمه ندارند. ذمه ندارن یعنی چه؟ یعنی اگر نقض بکنن باید باشون برخورد بشه. استدلال آقای خویی رو نگاه کنید، فان مقتضا ذیل صحیحه که داره لیست لهم الیوم ذمتون، اینه که اگر تجاهر کنن یوجب النقص، با اینکه شرطی تو کار نیست. بنی عباس، بنی امیه، بنی مروان با اینا شرط نمی کردن. در عین حال امام میگن چون شرط نکردن، اگر تجاهر کنن، چون اینو میخوان بگن امام، ولی تجاهر نکنن که نکردن، ولذا ازشون چیز میشه. آقا میریم سراغ، خیلی قشنگیشون داره بحث میکنه، از جزیه شروع کرد آقایون، رسید به ما ینافل امان، خیانت های مثلا سیاسی، فتنه، توطئه، بعد خودشو منتقل کرد به انجام منکرات، بعد اومد به حرکات فرهنگی و تبلیغی. نگاه برگه نکنید چی تهش مانده؟ که اونم باید آقای خویی بگه، یه حرکات شخصی. بله دیدید مسیحی ها با لباس مخصوص گاهی، حال من نمیدونم در ایران میان بیرون چجور میان بیرون، مثلا یا یهودی ها، من هیچ وقت درگیر نبودم، ولی در خارج از کشور که خب لباس مخصوص دارن. اینا چی؟ ایشون میگه اینا رو کاری باشون نداشته باشید، اگر خلاف مصلحت نباشه. نگاه کنید عبارت رو، و اما غیر ذالک، مثل اینکه ساختمونشون رو ببرن بالا نسبت به ساختمان مسلمان ها، یا چیز باشه، و عدم تمیز هم فی لباس و شعر و رکوب. بله این عبارت داره برعکس من میگه، میگه خودشونو متمایز نکنن، گویا مثلا میخواد بگه اگر متمایز کنن که شناخته بشن اینا ذمیان، این مطابقه اصله. ولی اگر این کارو نکنن، تو لباس و مو و سوار و کنیه و القا و نحو ذلک، اینا معمولا اسماشون هم فرق میکنه با مسلمان ها، اگر منافی با مصلحت عامه اسلام یا مسلمین نداشته باشه، دلیل نداریم که موجب نقض ذمه بشه. من دوستان میخوام برعکسش بگم، بگم اگر در یه قالبی بیرون بیان که اصلا شناخته بشن، لباس مثلا خودشونو بپوشن یا اسامی خاص بذارن برای خودشون که مشخص بشه، معمولا این مسیحی ها یا با الف و نون آخرش تموم میشه، حالا نه اینجوریه دیگه، اسامیشون یا خود زرتشتی ها اسامی خاصی دارن، اگر منافی با مصلحت نباشه، مصلحت اسلام و مسلمین، اشکال نداره. بالاخره سر کله مصلحت هم، سر کله مصلحت هم پیدا شد. خب ادامش من یه نکاتی نوشتم تو برگه، مطالعه کنید. اینا آقایون بررسی فقهی مطلب بود. من امروز هر چی برای شما گفتم ناقل بودم، گوش میکنید، ولی ناقل امین که چیزی باقی نگذاره درست نقل بکنه. نوبتی هم که باشه آقایون دیگه بیشتر نباید ما معطل بشیم، هفته آینده شرعیشو بررسی کنیم. چقدر دوست دارم شما هم کار کنید آقایون، یه بنا نیست که این بحثا رو باز ببینید، که یه بار این بحثا میشه دیگم فرصت از بین میره. ببینید آقایون تو ادله باز ندید از شهید اول و شهید ثانی بیاریم، ما از صاحب جواب، ما این آقای خویی رو که آوردیم آقایون نماینده کل بود، یک متن فاخر جمع و جور حساب شده دیگه، کم و زیاد دیگران هم همینا رو دارن. ادله شرعی رو میخوام ببینیم چه اقتضایی داره، اصلا چیزی داریم نداریم، انشاءالله هفته آینده بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.